لپاره عدالت غوښتنه وکړي.
با سلام و صبحتان بخیر، به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. برنامه جهانی غذای WFP هشدار داده در حالی که منابع به شدت کمتر از نیازهاست، جهان با بحران رو به افزایش گرسنگی روبروست. با گزارش روی ترس WFP این هشدار را دیروز با اشاره به کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه داده. این سازمان در چشم‌انداز جهانی سال 2026 خود گفته که انتظار می‌رود که 318 میلیون نفر در سال آینده با سطح بحران گرسنگی یا بدتر از آن روبرو شوند. به گفته WFP این آمار بیش از دو برابر رقم سال 2019 است. این سازمان گفته که به دلیل کاهش بودجه بشردوستانه تنها برای کمک به حدود 110 میلیون نفر آسیب پذیر در سال 2026 برنامه ریزی کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان از اخراج اجباری پناهندگان افغان ابراز نگرانی کرده و به طور خاص به قضیه بازگرداندن 3 کودک بی سرپرست افغان اشاره کرده. این نهاد در اعلامیه گفته که این کودکان تازه از پاکستان اخراج شدند، آن هم بدون اینکه برای امنیتشان تدابیر لازم گرفته شود یا خطرهای احتمالی بررسی شود. UNHCR از پاکستان خواسته کسانی را اخراج نکنند که در صورت برگشت به افغانستان جانشان در معرض خطر می‌افتد. اینها تاکید کرده که باید به کودکان و گروه های آسیب پذیر توجه بیشتر شود. وزارت انرژی ازبکستان اعلام کرده که این کشور روز گذشته قرارداد جدیدی را برای انتقال برق به افغانستان امضا کرده. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، این قرارداد برای سال 2026 پس از گفتگوی وزیر انرژی ازبکستان با رئیس اجرایی شرکت برشنا میان شرکت ارنگو سوتیش ازبکستان و شرکت برشنای افغانستان امضا شده. هنوز روشن نیست که ازبکستان در سال آینده چه مقدار برق به افغانستان میدهد، اما در قرارداد سال 2019 ازبکستان وعده داده بود تا 10 سال، یعنی هر سال حدود 6 میلیارد کیلووات برق به افغانستان صادر کند. یک محکمه در فرانسه 8 نفر را به خاطر غرق شدن یک قایق پناهجویان در کانال انگلیس در سال 2023 که باعث مرگ 7 نفر شد به 3 تا 15 سال زندان محکوم کرد. در این پرونده 2 شهروند عراق، 6 افغان و 1 تبع سودان و جنبه‌های مختلف و جمله همکاری با یک شبکه قاچاق انسان و قتل غیر عمد محاکمه شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این شبکه میان فرانسه و بریتانیا فعالیت می‌کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در برابر قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سابق روزنامه واشنگتن پست، توسط ماموران سعودی دفاع کرد. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه در قصر سفید همچنان از سابقه حقوق بشری بن سلمان ستایش کرد. خاشقجی در آمریکا زندگی می‌کرد. ترامپ گفت که خاشقجی عمیقاً جنجال برانگیز بوده. او این صحبت ها را دیروز در جمع خبرنگاران بیان کرد. محمد بن سلمان قتل خاشقجی را دردناک و یک اشتباه بزرگ خوانده و گفته که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد انجام داد. خاشقجی منتقد حاکمان عربستان سعودی در سال 2018 در داخل کنسولگری عربستان در شهر استانبول کشته شد. و اینکه تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان برای اشتراک در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا آماده میشن. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این تیم برای اشتراک در این مسابقات سه‌شنبه عازم میانمار شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های ما: هشدار دکتران بدون مرز درباره احتمال افزایش بیماری‌ها در میان زلزله زدگان کنر در زمستان. همزمان یکی از این زلزله زدگان میگوید:
روزانا مشکلات خدا دینو بس اگل رازی باران و شتیر وقتی دا هوا را وشلا بس تخت اخنی و خدا تفت علاقی گی غریز علاقی دی پیش اخنی دا ما شما نیسا کتاب دی.
تاجران زن افغان میگویند که با وجود محدودیت ها همچنان کار میکنن، اما اجازه اشتراک در نمایشگاه های تجارتی را ندارن. یک از آنان به ما میگه:
برای نمایشگاهی هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه هیچ چیزی ما را اجازه نمیدم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم امروز تمدید جواز بدون بقره اجازه نمیده.
در این برنامه میشنوین که شهروندان افغانستان از افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در آستانه فصل سرما شکایت دارند.
اول خودم طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی حتی دوا گرفتنشانم مواد سوخته ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟ من فقط سیرکی آرد میگیرم. یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم.
و از جهان، پذیرای مجلل از ولیعهد در عربستان در قصر سفید محمد بن سلمان وعده سرمایه گذاری 1 تریلیون دلار را به آمریکا داد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک بار دیگر سلام و روزتان بخیر. امروز چهارشنبه 28 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 19 نوامبر سال 2025 میلادی. همین اکنون صدای ما را از طریق اپلیکیشن نشانات مستقیم رادیو آزادی هم شنیده می توانید. سازمان دکتران بدون مرز گفته که با رسیدن فصل زمستان باشندگان کنر که در نتیجه زلزله ماه آگست متاثر شدند با دشواری‌های بیشتر روبرو خواهند شد. این سازمان دیروز گفت که خانواده‌های متاثر شده در کمپ‌های موقت به سر می‌برند و با سرد شدن هوا بیماری‌های موسمی هم افزایش یافته. شماری از باشندگان محل با رادیو آزادی صحبت کردند که در این گزارش جعفر احمدی پیشکش می‌کند.
با نزدیک شدن فصل زمستان، وضعیت هزاران تن که در کمپ‌های موقت در ولایت کنر به سر می‌برند نگران کننده خوانده شده است. سازمان دکتران بدون مرز در گزارشش گفته که حدود 8000 فرد آسیب دیده در نتیجه زلزله در شرق افغانستان در چندین محل بودوباش موقت در ولسوالی نورگل هستند، منطقه‌ای که در میان کوه‌ها واقع شده است. اسمت الله اسمت، مشاور صحی این سازمان در ولایت کنر، گفته زلزله زدگان بدون دسترسی به برق و سیستم گرمایش شب و روز را در کمپ‌های موقت سپری می‌کنند. در گزارش به نقل از آقای اسمت آمده که با سردتر شدن هوا بیماری‌های موسمی مانند عفونت‌های دستگاه تنفسی مثل سینه بغل و نیز امراض قابل سرایت مانند سرخکان و سیاه‌سرفه افزایش خواهد یافت. اکرام باشنده منطقه مزاردره ولسوالی نورگل ولایت کنر است و برادیو آزادی گفت که زندگی زیر خیمه به شدت دشوار است.
مشکلات خدا دینو بس اگل رازی باران و شتیر.
مشکلات این است که دیشب باران بارید، قابل تحمل بود، اما برف که ببارد وضعیت سخت تر می شود. کودکان همه بی سرپناه هستند.
زلزله با قدرت 6.7 درجه ریشتر در 31 ماه آگست امسال در شرق افغانستان رخ داد. به گفته سازمان دکتران بدون مرز، این یکی از مرگبارترین زلزله ها در یک دهه اخیر در افغانستان بود که در 4 ولایت به شمول کنر و ننگرهار بیش از 2200 تن را کشت و اضافه 3000 تن را زخمی کرد. محمد شریف باشنده ولسوالی سوکه ولایت کنر یکی از آسیب دیدگان زلزله است. او برادیو آزادی گفت که پیش از رسیدن فصل زمستان برای زلزله زدگان سرپناه فراهم شود.
زمستان در حال فرارسیدن است و این زلزله ها خانه های ما را ویران و همه چیز را تخریب کرده. بعد از این هوا سردتر می شود و زندگی در خیمه دشوار است، زیرا اینجا در زمستان برف می بارد و بارندگی ها زیاد می شود. نیاز اساسی این است که برای ما زلزله زده ها خانه ساخته شود.
افغانستان همواره شاهد زلزله های مرگبار بوده. در زلزله ماه نوامبر در شمال افغانستان دست کم 27 تن جان باختند. مقامات طالبان گفتند که بیشترین تلفات و زیان به مردم در ولایت های بلخ و سمنگان وارد شد. حکومت طالبان خواهان کمک جامعه جهانی به وضعیت زلزله زدگان شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، بیشتر تلاش‌های کمک رسانی بین المللی به این کشور مختل شد. حکومت طالبان بنابر آنچه عدم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران خوانده می شود، در جامعه جهانی عمدتاً در انزوا مانده است. هرچند طالبان گزارش ها در مورد نقض حقوق بشر را رد می کنند و تلاش های را برای تعامل با کشورهای جهان انجام دادند، روسیه تا هنوز یگانه کشور است که به طور رسمی حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. برنامه جهانی غذای WFP میگوید که قیمت مواد غذایی در سراسر افغانستان افزایش یافته. اینها در گزارش گفته که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد غذایی به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمتها به افغانی و دلار بیشتر شده. در این حال برخی از خانواده‌های بی‌بضاعت از بیکاری رنج می‌برند و می‌گویند که توان خرید مواد غذایی را ندارند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین که با صدای یکی از این افراد شروع میشه.
من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان را مواد سوخته ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟
فریبا مادر 3 فرزند معلول در شهر کابل است. شوهرش در یکی از بانک ها صفاکار است و اکنون با وضعیت بسیار بد در خانه های کرایه زندگی میکنند.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز بر روز سرد شده میره. مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره. تفاوت در بودجه 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلکای 3 طفل مریض معلول دارم. من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان مواد سوخته ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟ من فقط سیرکی آرد میگیرم، یک سیرارت میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم و امور گذران میکنیم.
بهای مواد غذایی و سوخت تنها در کابل نه، بلکه در سایر ولایات افغانستان نیز افزایش یافته و بر مشکلات باشنده های آن افزوده است. ناصر باشنده ولایت شرقی کنر که سرپرست یک خانواده 12 نفری است به رادیو آزادی گفت: وای میگوید من یک موتور سوزوکی دارم که روزانه بین 100 تا 500 افغانی پیدا میکنم. زمستان رسید و مواد غذایی هم قیمت شده است. یک برجیات را که قبلا به 1200 افغانی می خریدم حالا به 1700 افغانی شده است. توان خریدش را ندارم. ظریف یکی از دکانداران در شهر کابل نیز میگوید که قیمت مواد غذایی در نزدیک به 2 ماه گذشته افزایش یافته و مردم توان خرید را از دست دادند.
یک بجار 1400 روپیه بود، حالا 1500 تا 1600 روپیه رسیده. روغن یک کیلو 1600 بود، حالا 1900 روپیه رسیده. مواد خوراکی کلش قیمت شده البته. مردم هم نداره. اگر بیت میگه قرض بشه اگر نتی بیاس کجا شوا. ما زمو خاطر بیخی باش که نمیت نمیاریم.
نگرانی ها در مورد افزایش قیمت ها در افغانستان در حال بیشتر شده و مردم با این چالش دست و گریبانند که تازه برنامه جهانی غذا WFP گفته است قیمت مواد غذایی در سراسر افغانستان در دومین هفته ماه نوامبر 2025 همچنان رو به افزایش بوده و روند صعودی که از ماه اکتبر به این سو داشته ادامه یافته است. این نهاد روز دوشنبه هفته نوامبر در گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته است که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد غذایی به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمت‌ها به افغانی و دلار بیشتر شده است. برنامه جهانی غذا گفته که قیمت بیشتر اقلام غذایی افزایش اندکی داشته، اما برخی ولایت‌ها به دلیل کاهش فعالیت بازارها در فصل زمستان نوسانات شدیدتری را تجربه می‌کنند. بر اساس این گزارش، بهای گندم، برنج، پلوی و نمک نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، در حالی که قیمت آرد گندم اندک بالا رفته است. با با گفته WFP با آنکه قیمت سبزیجات نیز نوسانات داشته، اما بهای برخی مواد اساسی از جمله آرد گندم، برنج پلوی، روغن خوراکی و نمک هنوز هم در سطح بالاتر قرار دارند. افزایش هزینه دیزل که بر اساس معلومات برنامه جهانی غذا ناشی از محدودیت بر واردات سوخت بیکیفیت است، هزینه های حمل و نقل را بالا برده و فشار بیشتر بر بازارها وارد کرده است. WFP بسته ماندن گذرگاه تورخم را یکی از دلایل اساسی مختل شدن جریان ورود کالاها و افزایش هفتگی قیمت ها خوانده است. برنامه جهانی غذا همچنان از تداوم ضعف در بازار کار خبر داده و گفته که کارگران روزمزد با طور متوسط تنها بیش از 2 روز در هفته کار پیدا می کنند و دستمزد کارگران غیر ماهر به 307 افغانی در روز رسیده است. رقمی که به گفته این سازمان هم از سال گذشته کمتر است و هم از میانگین 2 ساله. این سازمان تاکید کرده که بازگشت گسترده مهاجران نیز فشار بر فرصت‌های محدود شغلی را افزایش داده است. تلاش کردیم نظر عبدالسلام ماخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند با گزارش WFP گرفته و از اقداماتشان برای حل این مشکل بپرسیم، اما تا نشرین گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. شنونده های عزیز، شما میتونین پیام ها و نظریاتتان را برای ما بفرستین و ما هم نظریات و پیام های شما را در جریان برنامه های ما نشر میکنیم. شماره واتساپ ما، یعنی پل ارتباطی ما، هست 2042-06-12-1027. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز گذشته در قصر سفید با استقبال مجلل و پرتشریفات دونالد ترامپ روبرو شد. این پذیرایی شامل رژه سربازان سوار بر اسب و نمایش هوایی با جنگنده های F-35 بود که ترامپ وعده فروش آنها بر ریاض را داد. همزمان بن سلمان اعلام کرد که سرمایه گذاری عربستان در ایالات متحده از 600 میلیارد دلار به 1 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. جعفر احمدی به این سفر ولیعهد عربستان نگاهی انداخته که میشنویم.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
پذیرایی مجلل و پرتشریفات از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قصر سفید. هرچند بن سلمان رئیس دولت نیست، دونالد ترامپ سه‌شنبه از او به گونه پذیرایی کرد که معمولاً برای سفرهای رسمی سران کشورها در قصر سفید انجام می شود. رژه سربازان سوار بر اسب و نمایش هوایی با جنگنده های F-35. ترامپ بار دیگر گفت که واشنگتن به زودی این تیاره های پیشرفته را بر ریاض خواهد فروخت. این تصمیم با وصف نگرانی های اسرائیل و هشدارهای مقامات امریکایی است، مبنی بر این که چین ممکن است دانش تکنولوژیکی این جنگنده ها را سرقت کند. آنها F-35 خواهند خرید. آنها را از لاکهید می خرند و این یک تیاره عالی است. به هر حال ما بهترین تجهیزات نظامی را می سازیم. شما این را در جریان درگیری کوچک با ایران دیدید. ما بهترین تیاره ها، بهترین راکت ها، بهترین میزایل های تهاجمی و بهترین تجهیزات نظامی جهان را می سازیم. ولیعهد سعودی هم خبر خوشی به ترامپ داشت. محمد بن سلمان اعلام کرد که سرمایه گذاری 600 میلیارد دلاری عربستان سعودی در ایالات متحده به 1 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. او هنگام سفر ترامپ به سعودی در ماه می وعده سرمایه گذاری در ایالات متحده داده بود. دونالد ترامپ از وعده سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری سعودی استقبال کرد. او سپس گالری جدید تصاویر رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده را در کنار باغ گلها به ولیعهد عربستان سعودی نشان داد. تقویت روابط با پادشاهی ثروتمند نفتی خلیج فارس یکی از اولویت‌های دونالد ترامپ است. این در حال است که می کشد آتش بس اسرائیل و حماس در غزه به صلح پایدارتر در منطقه مبدل شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان حراس افغان می شناسند. بن سلمان 40 ساله هم در سالهای اخیر روابط نزدیک با ترامپ و خانوادهش برقرار کرده.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. شماری از زنان تاجر و صنعتکار افغان میگویند که به دلیل محدودیت‌های وضع شده طالبان نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک کنند و غرفه‌داری کنند. آنان به رادیو آزادی میگویند که محدودیت‌های طالبان عملاً آنان را از فعالیت‌های تجارتی کنار زده. این در حال است که چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه از روز دوشنبه آغاز شده و قرار است تا پایان همین هفته جریان داشته باشد. جزئیات بیشتر را بشنوین.
یک زن باشنده شهر کابل که مسئول یک کارگاه تولید لباس‌های افغانی، دستکول و انواع صنایع دستی است، میگوید که در نزدیک به دو سال اخیر به دلیل تشدید محدودیت‌ها سوی طالبان هیچ فرصتی برای اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی به دست نیاورده است. این زن که از آموزش نیز باز مانده و 10 سال تجربه کار دارد و نزدیک به 20 دختر با او کار می‌کنند، به شرط افشانه شدن نامش به رادیو زودی گفت که طالبان برای اشتراک در نمایشگاه ها محدودیت های خاص، از جمله داشتن محرم را وضع کردند و به همین دلیل آنان در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک ندارند.
یک و نیم سال پیش یکی دو بار در نمایشگاه ها اشتراک کردم، اما در ماهای اخیر دیگر اجازه داده نمی شود. طالبان می گوید باید محرم همراه داشته باشی. محرم همیشه نمی تواند با ما باشد یا باید تمام روز همانجا بنشیند. به همین دلیل نتوانستم دوباره اشتراک کنم. نمایشگاه بسیار مفید بود، سود داشت. با مردم و تاجران آشنا می شدیم و مردم کارت های تجارتی ما را می بردند.
ملیحه شمس باشنده هرات و رئیس یک شرکت تولید زعفران نیز شکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت
در این نمایشگاه ورود خانم‌ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم، به خاطر که خانم‌ها بود اجازه ندادن که هیچ مرد داخل بشه. جمع کل غرفه‌دارا خانم‌ها بودن و هیچ مرد وارد نشد و هیچ سودا یا هیچ معامله یا هیچ منفعت به نمایشگاه به حال ما نداشت.
باشنده دیگر هرات که کارگاه خیاطی و یک شرکت تولید زعفران و تجارت محصولات زراعتی را مدیریت می کند، می گوید از این که 25 زن و دختر که از آموزش و کار باز ماندند با او مصروف کارند، مجبور است فعالیت خود را ادامه دهد. اما این زن که نخواست نامش فاش شود، تاکید می کند که در 4 سال اخیر با وجود تلاش های زیاد، نه در داخل و نه در بیرون از کشور، بدون محرم مرد اجازه اشتراک در نمایشگاه ها را داشته و به گفته او روز به روز به سوی شکستگی می رود.
و این نمایشگاه هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه هیچ چیزی ما رو اجازه نمیدم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم امروز تمدید جواز بدون بقره اجازه نمیده. اصلا خودی خانوما گپ نمیزنم، اجازه نمیدم خانوما گپ بزنه. کلا برشکست شدیم. به در ما خدا شاید 100 افغانی اگر با ما بمونه پس مرگ بمونه.
این زنان میگویند که اگر اجازه اشتراک یا غرفه داشتن در نمایشگاه‌های اقتصادی و تجارتی برایشان داده شود و محدودیت‌ها کاهش یابد، میتوانند از این طریق با تاجران، خریداران و حتی بازارهای بین‌المللی قرارداد ببندند و بازاریابی برایشان آسان‌تر شود. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که دوشنبه 26 عقرب چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل افتتاح شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در وبسایت خود نوشته که این نمایشگاه تا 2 قوس ادامه دارد. در ادامه آمده که تاجران و تولید کنندگان از تمام ولایت افغانستان و همچنین شماری از کشورهای منطقه محصولات و خدمات خود را به مدت 7 روز به نمایش می‌گذارند.
رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان مجله خبری نزدیک شدیم و اکنون هم بشنوین که همزمان با روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی و سوء استفاده و خشونت علیه کودکان، برخی از افغانها که در دوران کودکی تجربه اونچنینی را داشتن میگویند که آنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و رسم و رواج‌های ناپسند شدن. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
مهر ماه 22 ساله باشنده ولایت کندوز افغانستان یک دیگر باش جنسی است. او میگوید در 13 سالگی بارها در افغانستان مورد تجاوز جنسی، بچه‌بازی و خشونت فیزیکی قرار گرفته است. مهر ماه که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به فرانسه مهاجرت کرده و اکنون در پاریس مشغول تحصیل است، با رادیو آزادی گفت که به دلیل جنسیت خود پس از تحمل خشونت شدید ولایت کو با سوی پدرش از خانه فرار کرد، اما در کابل به دست افراد خطرناک و بدتر افتاد. مهرما میگوید او تنها دیگر باش جنسی در خانوادهش بود و به همین دلیل تا 13 سالگی از رفتن به مکتب، زندگی با خانوادهش و تا مسئول بودن در اجتماع محروم بود.
من رفتم به کابل و در کابل تقریبا من پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که من وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که با من کار میداد، اولین کسی بود که به بالای من دست انداخ میخواست که مثلا تجاوز کنه. در دفترش من فرار کردم به خاطر چهره و چیز خودم، مجبور بودم که دیگه بنای دوستای دیگه ایم که ترنس بودن برای از وای یک جای باشم. حدود یک ماهی نگذشته بود که من اختطاف شدم و با من به زور شراب دارن. سنم خیلی کوچک بودم که اختطاف کردن، تا سالنگ مرا بردن، اوجا مرا لطم کردن و شرابم به زور دادن و برای تجاوز هم کردن.
او میگوید زمانی که 18 سال داشت به زور اسوی یک مرد زورمند که 3 برابر او عمر داشت به هدف بچه بازی به گونه جبری نگهداری میشد. تنها دیگر باشان جنسی قربانی خشونت و محرومیت از حقوق بشریشان نیستند، بلکه دختران، به خصوص کودکان دختر نیز وضعیت بدتری از این را تجربه میکنند. مروه 13 ساله باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل، دختری که به دلیل محروم شدن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی به زور به نکاح مرد 25 ساله در آمده است. مروه که 2 سال پیش ازدواج کرده و 1 ماه پیش پسرش را به دنیا آورد، به دلیل حساسیت موضوع نخواست صدای او در گزارش منتشر شود، اما مادرش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که مروه با خشونت شدید از سوی خانواده خسرش روبرو است.
من دخترم را در سن 13 سالگی ازدواج کردم. مجبوریت من این بود که من دیگر نمیتوانستم از اطفال خود مراقبت کنم. از عهده مسئولیتشان برام دن نمی توانستم، به خاطر که من در خانه ها و بلاک های مردم لباس شویی می کنم. من در خانه نمی باشم. من گفتم که پشت بخت خود برود و از خاطر که مردم پشتش حرف نزنن عروسیش کردم. بس ظلم دنیا نصیبش شد.
اینها در حال از قربانی شدنشان سخن میگویند که امروز 18 نوامبر روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوء استفاده و خشونت علیه کودکان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که جوانان زیادی در سراسر جهان قربانی سوء استفاده جنسی میشوند و این خلافات گسترده در همه کشورها و طبقات اجتماعی دیده می شوند. سازمان ملل متحد می افزاید که کودکان به ویژه دختران در معرض خطر آزار و اذیت جنسی، سوء استفاده اجباری و خشونت از جمله پلتفرم های آنلاین و آفلاین قرار دارند که اغلب در جریان منازعات مسلحانه رخ می دهد. با گفته سازمان ملل متحد، این امر می تواند تاثیرات منفی طولانی مدت بر سلامت و رشد جسمی، روحی و جنسی کودکان قربانی و خانواده های آنها داشته باشد. این سازمان می گوید که چنین آسیبی به کودکان حتی می تواند منجر به شکنجه و سایر برخورد های ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز شود. سازمان ملل متحد نگرانی می کند که بسیاری از قربانیان و خانواده های آنها به دلیل شرمندگی هرگز قادر به خواستن حمایت و جستجوی عدالت نیستند. این چیزی است که برخی از فعالان کودک و حقوق بشر افغانی تایید می کنند و در موردش نگرانی دارند. برخی از این فعالان حقوق کودک برای خانواده ها و سرپرستان کودکان برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض سوء استفاده و خشونت توصیه هایی دارند. نجیب الله بابرکزی، فعال حقوق اطفال افغان، به رادیو آزادی گفت:
ما حالت که ما شما اگر طولانی
وای میگوید در هر شرایط کودکان به حمایت اجتماعی و همچنین حمایت فردی نیاز دارند، اما در مجموع مسئولیت حمایت از کودکان به عهده دولت ها است. کشورهایی که به کنوانسیون حقوق کودک متحد هستند و یا قوانین خود را دارند، حاکمان و خانواده ها نیز مسئولیت بیشتری دارند تا دلایل آسیب پذیری کودک را شناسایی کنند و به کودکان خود راهکارهایی را بفهمانند که هنگام مواجه شدن با چنین موارد از بزرگسالان کمک بخواهند. قابل ذکر است که محدودیت‌های فرهنگی در افغانستان اغلباً قربانیان این بدرفتاری را ساکت می‌سازد، به خصوص دخترانی که قربانی خشونت‌های جنسی و ازدواج‌های اجباری می‌شوند. افشای این مسئله و عدالت‌خواهی را برای آنها تقریباً ناممکن می‌سازد. کسانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده می‌گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 سیستم‌های رسمی حقوقی و حفاظتی از هم پاشیده شده و این امر گزارش سوء استفاده یا دریافت حمایت روانی و طبی را برای بازماندگان دشوارتر کرده است. قابل ذکر است که با افزایش استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، آزار و اذیت جنسی آنلاین نیز عرضگاه نگرانی و شکایت‌های را به وجود آورده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.